الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استدلال امام سلام الله علیه بود به آیه شریفه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آیه 90 از سوره مائده برای حرمت بیع، حرمت لعب به آلات قمار بلا رهان. البته امام هم با به آیه مستقلن استدلال فرمودن، هم به آیه به زمیمه روایات. حالا ما ببینیم چه تا چه مقدار حرفایی که از امام دیروز خوندیم تمامه. چند نظر و شبهه در کلام امام هست. یکی از اون شبهه ها اینه که امام فرمود در این آیه انما الخمر و المیسر مراد از میسر آلات قمار است، یعنی مصدر به معنای اسم آلته نه به معنای خود قمار، و برای این استشهاد کردن هم به قرینه داخلیه و هم به قرینه خارجیه که روایات باشد. قرینه داخلیه فرمود که چون یکی وحدت سیاق و یکی حمل الرجس، چون بقیه زواتن پس اینها هم زواته. شبهی که به این فرمایش ایشون هست این که بله، رجس را بفرمایید محمول است بر این زوات و زوات مناسب با رجسن، و در تمام آیات قرآن هم هر کجا رجس آمده حمله بر ذات شده نه حمله بر عمل و فعل و مصدر. وجتنب الرجس من الاوثان. لکن اینی که این زوات رجسند، رجس بودن اینها به خاطر شدت حرمت در عمل با اونها و مفاسد و مضار زیادی است که در عمل و انتفاع مقصود از اونها وجود دارد. این زوات اربعه در این آیه که محکوم به رجسن و رجس برشون حمل شده، خود اینا که رجس نیستن، ذات که فی به حد نفسه نه رجس است و نه غیر رجس، نه حسن، این به اعتبار شدت و کثرت مفاسدی است که بر انتفاع به این امور و بر استفاده از این امور بار می شود. یعنی انسباب رجس است، گوسفندی را که می کشن برای بت‌ها، این نه برای اینکه خود انسباب رجسه، این رجسیت به اعتبار زشتی عبودیت غیر خداست. یا مثلا خمر رجسه، نه اینکه خود خمر رجس است، این مصحح ادعا میخواد، این حقیقت که نی ادعاه، ادعا مصحح ادعاش مفاسدیه که بر خمر بار شده. پس رجس بر این زوات حمل شده، لکن لیس الحمل حملا حقیقیا لعدم کون الزوات رجسا کما هو الواضح، بلکه به اعتبار کثرت مفاسد و شدت مفاسدی است که بر اینها بار می شود، به اعتبار اون به خود اینا گفتن چی؟ به خود اینا گفتن رجس. این به اون اعتباره. و ما وقتی نگاه می کنیم در انصاب و ازلام و خم، این شدت مفاسد وجود دارد. در باب میسر و آلات قمار، این شدت مفاسد هم در لعب بلا رهان است و هم در لعب مع رهان، یا اختصاص دارد به لعب مع رهان. ظاهر اینه اختصاص دارد به لعب مع رهان. لعب مع رهان و قمار بازی و برد و باخت و اکل مال با این راه، اینه که سبب می شود بر ادوات قمار اطلاق چه بشود؟ اطلاق میسر بشود. این شدت در لعب به آلات قمار است مع رهان، و اما در لعب به اونها بلا رهان این شدت وجود ندارد. و به عبارت اخرى، کم من فرق بین مفاسدی که بار می شود در لعب به آلات قمار برای برد و باخت، و یا بار می شود به آلات قمار برای سرگرمی. این مفاسدها خیلی با هم تفاوت دارد و نمیتوند مصحح ادعا باشد. و به عبارت اخرى، وحدت سیاق انسباب و خمر و ازلام اقتضا می کند اونی که مراد است از این لعب به آلات قمار، لعب به آلات قمار به ما معلچی معرهانه. این وحدت سیاق از باب حمل آمده، از باب مصحح ادعا آمده. اون مصحح ادعا اینه که بیایم اینجوری بیایم بگیم. این یک شبهه. شبهه دیگری که در اینجا وجود، بله، نه حالا بس جنس مطرحه، اون که بحثی نیست، بحث در اینه ادوات است یا فعل. توجه بفرمایید آقا. شبهه دوم، اجازه بفرمایید من عرض کنم. شبهه دوم، فرض کنیم که این رجس بر اینها اطلاق شده و مقصود انتفاع به اینهاست، اما این فرقی هم بگید اینا در مفاسد فرقی ندارن، ولی مصحح یک ادعایی اثر ظاهر همیشه مصحح ادعاست، وجه شبه ظاهر همیشه مصحح ادعاست. اسد علی و فی الحروب نعامتون، این اطلاق اسد و حمله اسد به چه اعتبار است؟ شجاعت یا شجاعت که اثر ظاهرشه، یا فی الحروب نعامه، اما توی میدون جنگ شطور مرغه. این یعنی از این حیث که میگیم بار ببر، میگه مرغم، میگیم که تخم کم که شطوره. اسد علی و فی الحروب نعامتون در تمام باب استعارات و ادعاها، این ادعا یا باید به اعتبار جمیع آثار باشد مثل رفع مالا یعلمون، یا باید به اعتبار اثر ظاهر باشد، واسطه دیگه ندارد، یا کل آثار یا اثر ظاهر. اثر ظاهر در ادوات میس آلات قمار که میگیم آلات قمار رو گفته رجسون، اثر ظاهری که میتوند برای رجسیت تو ذهن میاد چیه؟ نعب معرهانه است. اگر میگد که ادوات قمار رجسون، این حمل به اعتبار اثر ظاهر باید باشد، به اعتبار همه آثار که نی، به اعتبار اثر ظاهره. دستو که نباید آب کشید، اینجور نی که با آدم باشه نماز درست نباشد، اینجور نیست که نمیدونم اگر افتاد تو آب قلیل نجسش کند، یا پلیدی همه جهات که نی، در اثر ظاهره. اثر ظاهرش عبارت است از لعب معر رهان. این هم شبهه دوم که باقت اگر از اون حرف اولمونم بگذریم، به هر حال مصحح ادعا باید اثر چه باشد؟ اثر ظاهر باشد. از کار به دلیل ندارد، قرآن داره با مردم صحبت میکنه، خود مردم میفهمن، عقلاء قوم میفهمن که خمر بده، شراب بده. نه پلید، نجاست بحثتی پلیدی، نه این کار به اون نداره، اصلا آیه ربطی به نجاست نداره. حالا چرا؟ ما که طبیعت الخمر حرامه، طبیعت الخمر رجس است، مصحح. حالا میاد، اجازه فرمایید میرسیم، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، قاطی نشد. اینم شبهه دوم. شبهه سومی که به فرمایش ایشون هست، ایشون در روایت وشا و روایت عیاش و ابل جارود رو که نقل فرمودن، فرمودن میشود اون روایات، این دو تا روایت را حملش کنیم بر تفسیر میسر مطلقا، ببینید روایت وشا اینجوری بود، المیسرو و القمار، یا اون یکی دیگه عیاشی هم همین بود، میگه این که داره المیسرو و القمار، میسر رو به معنا مصدر گرفته نه به معنای ادوات، میفرماد که میشه بگیم اینا چیا میخواستن بگن؟ اینا میخواست کار به آیه نداشتن، میسر در آیه یعنی ادوات. این روایت ابن وشا که میگد المیسره و القمار، میسر دیگه را دارد میگد، اصلا کاری به میسر آیه ندارد، یه مطلب دیگه را دارد میگد. یا همینجور عیاشی که داره میگه، شما فرما در این روایت وشا و روایت عیاشی کاری به آیه ندارد، آیه میسر در آیه یعنی ادوات، میسر در اینجا یه میسر دیگه را دارد میگه، المیسر هو القمار، اصلا قمار میسر را میخواد تفسیرش کنه. در اون روایت کی هم، روایت ابل جارود هم، حاصل حرف ایشون بود که اجمال دارد، تعارض صدر و ذیل، نمیدونیم صدر رو بر ذیل مقدم بداریم چون هر دوتا را داشت، هم شطرنج و نرد و گفت من المیسر، همین گفت القمار و من المیسر، کل قمارن میسر. این فرمایششون صفحه 13. شبهه سومی که به فرمایششون هست اینی که ظاهر است کسی که مراجعه کند به قرآن و به این روایات میفهمد که مراد از این میسر همون میسر در آیه شریفه است، این روایات سوال و جوابا ناظر به اون آیه شریفه است. ببینید حسن ابن علی وشا میگد که یقول قال سمعته یقول المیسر و القمار، خب این معلوم ناظر به آیه است، نه اینکه میخواد یه مطلبی رو قطع نه جدای از آیه بین انبیا جرجیس المیسر و القمار. منسبق به ذهن و به مراجعه به روایات و آیات اینه که اینا کم که روایات دیگه هم همین بود، سوال کرد از میسر، هی میسر میپرسیدن، میسر میپرسیدن، منسبق به ذهن از مراجعه به آیه و به این روایات اینه که مراد همونیه که در آیه شریفه هستش، نه اینکه یه چیز مستقلی باشه. هازا اولا در این اشکال، ثانیا مستقل یعنی چه؟ المیسر و القمار چی میخواد حضرت بگه؟ روایت وشا این بود دیگه، بله، المیسر و القمار یعنی چه؟ المیسر و القمار، میسر اون قماره است، چی رو میخواد بیان بفرماد؟ میخواد بفرماد میسر اون قمار است، پس میسر حرامه، یعنی میخواد حرمت قمار را از میسر، حرمت میسر را از چی در بیارد؟ از قمار، این کماتر را، برای اینکه حرمت میسر خیلی روشن نی با قطع نظر، حرمت قمار روشن نی با قطع نظر از آیه المیسر و القمار، یعنی اگه میخوای بفهمی میسر حرومه، برو ببین قمار حرومه، پس میسرم حرومه. ما حرمت چیزی که در آیه آمده بیایم با چی بیانش کنیم؟ با یه چیزی بیان کنیم که در آیه نیامده، این خیلی خلاف ظاهره. خب اگه حضرت میخواد حرمت میسر رو بیان کنه، المیسر و القمار، میفرموده نم الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان، لغت که نمیخواد معنا کنه المیسر و القمار، لغت که نی، لابد برای بیان حکمه، اینجور حکم بیان کردن خلاف صناعت و خلاف طرز مکالمه در بیان و حکم است، میسر قمار است، پس میسر حرامه، حرمت میسر را با چی درستش میکنیم؟ با حرمت قمار درستش میکنیم. گفت را ده بهش نمیدادن، سراغ خونه کت خدا را میگیره، ما حرمت میسر را با این مناسب نی، اینجوری بگو شاگرد و حرف حسابی بزن، بگو که چی؟ میسر مستاق قماره که چی؟ حال من از ایشون پرسیدم این کاغذ چی بود، ایشون فرمودن، حالا شما که چی؟ این صورت حساب مال چیه؟ میسر قمار است. خب یعنی چی؟ برای چی؟ میسر قماره یعنی حروفاشون با هم فرق داره، یا یکیه چی چی؟ یکی بشن یا دوتا، که چی؟ که چی؟ میگم یکی میمخان ازدواج کنن که یکی بشن. میگم میسر قمارس لغت که نمیخواد بگه، لفظم که نمیخواد معنا کنه، میخواد بگه میسر قمارس، چون قمار حرامه پس میسرم چی؟ اگه کار با آیه نداشته باشه اینجوری میشد. اگر نخواد آیه رو تفسیر کنه، یه وقت آیه رو میخواد تفسیر کنه، میگه آقا المیسر در آیه مطلق القمار، شما میگی نه کار با آیه نداره، همین جوری داره میگه المیسر و القمار. ظاهرا شما هم اگه حرف نزنید بهتره. اجازه من عرضم تموم بشه، بحث قاطی میشه. ببینین من چون خیلی خوشحالم که این بحث رو بعد از شاید 10 بار تا حالا دارم مطالعه کردم، حالا دارم به نتیجه میدونم. امام صادق حرمت میسر، آقای بزرگوار امام صادق میاد و حرمت قمار رو که تازه با آیه در آوردن، آیه در آوردن و حرمت میسری که تو کتاب اومده با قماری که تو غیر کتاب اومده. شما خیال میکنی کارهای بیان احکام مثل کارها ما هاست که هرچی بدتر باشیم بهتریم؟ گوش بده. یا کارهای انقلاب هرچی ضد انقلابتر باشیم ارزشمندتریم؟ توجه آقای عطایی، بذار حرف نزنم. ببینید میگم اگر میخواد حرمت میسر رو بفهمونه که با قرآن میفهمونه. شما میگی نمیخواد قرآن رو تفسیر کنه. میگم وقتی نمیخواد قرآن رو تفسیر کنه، میخواد لغت معنا کنه که نیست. لغتی که نمیخواد معنا کنه. المیسر و القمار، یعنی آقا اگه میخوای بفهمی میسر حرومه، میدونی از چه راهی برو؟ چون قمار حرومه بس میسرم چی؟ میگم حرمت یک شیعی که در قرآن آمده با چی بیان میکند؟ با چیزی که در قرآن نیامد. روشنه که المیسر و القمار یعنی المیسر و فی کتاب الله و القمار. ای بس این المیسر و القماری که ایشون فرمودن هم خلاف منسبق و شم الحدیث و شم الکتابه، همه اصلا نمیتونیم درستش کنیم، خلاف مناسبت با بیان و حکم نداره. روایت دومی را که اونجا داشت، در روایت دوم ابی الجارود ام و ام المیسر و فنرد و شطرنج و کل قمار میسر، ایشون فرمود یکی از این دوتا کار باید در روایت انجام بگیرد. یا باید صدر را قرینه ذیل قرار بدیم، بگیم کل قمارن یعنی کل ما قوم ربه، قمار را به معنای سبب و اسم آلت بگیریم، نرد اسم ذات، شطرنج اسم ذات، قمار هم اسم ذات میگیریم، یعنی کل ما قوم ربه. یا این کار را بکنیم، یعنی صدر را قرینه بر تصرف در کی قرار بدیم؟ ذیل قرار. یا نه ذیل را قرینه بر صدر قرار بدیم، بگیم النرد و شطرنج یعنی اللعب و بالنرد و شطرنج، لعب به نرد و شطرنج که همه بشه فعل، و چون هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد روایت اجمال دارد، پس نمیتوند جلو اون روایاتی رو بگیرد که میسر رو در آیه به معنای چی گرفته بود؟ ذات گرفته بود، آلت چی گرفته بود؟ آلت قمار گرفته بود. بنده به ایشون عرض میکنم که نه، با کمال معذرت، نه خیر، میشه و جمع بین هر دو کرد، خیلی مناسبه. میسر نردست و شطرنج یعنی لعب به نرد و شطرنج به عنوان قمار، میسر لعب به نرد و شطرنج است قمارن، بعد اضافه میکنه کل قمارن میسر، خیلی مناسبتش خوبه. میگی یک قسمشو میگی بعد عامو میگی، قمار با میسر قمار با نرد و شطرنج است و هر قماری هم میسر است. میسر قمار با نرد و شطرنج است و هر قماری میسره. شما خیال نکنید که میسر یه قمار خاصیه، که انه و کل قمار میسر دلیل است بر مدعای خودش. توجه بفرمایید چی عرض میکنم. حضرت میفرماد، آقای رحیمی توجه بفرمایید، معذرت کن، حضرت میفرماد که قمار با نرد، قمار با شطرنج میسر است، میسر قمار با نرد است، قمار با شطرنج است و هر قماری میسره. یعنی خیال نکنی که میسر یه قمار خاصیه، نه، این قمارا را هم میگیرد. کنوی و کبرای کلیه. قمار با نرد، قمار با شطرنج میسر است و هر قماری میسر است. این و هر قماری میسر است یه کبرای کلیه. یعنی تو نگو من از کجا گفتم که نرد و شطرنج قمار به نرد و شطرنج. با تقدیر قمار و با اراده قمار از نرد و شطرنج عبارت درست می شود. یه تصرفی در نرد و شطرنج شده. قرینه یه بر تصرفشم این و کل قمار مناسبت و کل قمار میسر با صدر روایت. و الا شما جور دیگه بگیری مناسبت جور در نمیاد. نرد بگید نرد و شطرنج، میسر نرد و شطرنج است، یعنی ذات نرد و ذات شطرنج. وزا و کل چیزی که با او قمار می شود او میسره. چرت سب کن، چرت باتی به این دارد. نرد و شطرنج میسر است، خیلی خوب. و هر آلتی هم که با او قمار می شود میسر است. چه ربطی به این دارد؟ آمین خاصی نبود. نرد و شطرنج اهم است، به عنوان اهم مراده، نه به عنوان قمار. گوش که نمی کنید. اون که فرمایش امام سلام الله علیه اینه میگه به عنوان اهم مراده، یعنی نرد و شطرنج. چه قمار کنی باشه، چی؟ چه جلو بچه بندازی بچه خوابش ببره، لعب کنی برای سرگرمی، دو نفر لعب کنن برای سرگرمی، حالا خواب بودن که مغالبه نداره، دو نفر سرگرمی کنه. اگر شما به معنا ذات گرفتی اصلا تناسب ندارد. شطرنج یعنی ادوات شطرنج، ادوات نرد اینها میسرن، همه ادوات قمار میسرن، تناسبی نداره. دو تا مطلب هست بی تناسب. اما اونجوری که بنده عرض میکنم یه کبرای کلیه برای صدر. قمار با نرد میسر است، قمار با شطرنج میسر است، هر قماری میسر است. یه مطلب کلی رو براش گفتم، هم یه کبرای کلی برای اونجاست، هم ارتباط با هم داره. ولا یا مثلا شما بیایید در قمار تصرف، در نرد و شطرنج تصرف کنید، اون درست همین تصرف ماست که ما بیایم اون رو به معنا قمار بگیریم. قمار با نرد و شطرنج برابر این وجه، وجه درستیه و تناسب بین صدر و ذیل محفوظه. مضافه به این که حمل مصدر بر ذات خیلی خلاف ظاهره. قمار یعنی آلت القمار، اصلا حمل مصدر بر ذات خیلی خلاف ظاهره. این هم مال این شبه. بفرمید آجا، من خودم خوب میفهمم و شاید نمیتونم بیان کنم، ولی من خودم خوب میفهمم. باریکالله. این ازهر زیر ازهر ایدکم الله، اصطلاح علمی زیل ازهره، درسته، حق با شماست، شکر الله سعی کن. بعد میفرماد که این چند شبهه تا حالا سه تا شبهه. شبهه چهارم ایشون میفرماد که میشود بگیم روایات سه طایفه هستن، بعد بیایم جمع کنیم بین روایات، بگیم میسر، صفحه 15، بگیم میسر جمیع هم آلت است و هم عمل است و هم رهن. هم آلت قمار رو میگیرد و هم عمل با ادوات قمار رو میگیرد و هم خود اون ماقومه، هم ماقومه را به، هم ماقومه را علی، همه لعبه به این ادوات. خب لعبم اهم است، چه با رهان باشد و به چه بدون رهان باشد. چون اینجوری میفرماد ان المراد به تفاسیر المذکوره تفسیر بالمصادیق و یکون المیسر و فل آیه جمیع المذکورات من الالت و العمل و الرهن ولو به استعمال لفظ فی اکثر من معنا مع قرینیت الروایات او استعمال فی جامع انتزاعی او ارادت المعانی ولو به نحو من الکنایه. بنده عرض میکنم یه راه دیگری وجود دارد برای جمع بین این روایات، و اون این که بگیم میسر که اسم معناست حمل شده بر اسم ذات ادعاءن. مثل چی؟ ای گفتید بگیم میسر که اسم معناست حمل شده بر اسامی زواد، بر اسم ذات آلت و رهن و عمل، حالا عمل اسم ذات یه نوع اسم، بگیم حمله بر اینها شده چی؟ ادعاءن. مثل زیدون عدل، تو حاشیه داره دیگه، زیدون عدل، بگیم حمل حمل ادعاییه. خب اگر گفتیم حمل حمل ادعاییه، میگه آلت قمار قمار است، این پول قمار قماره. خب اگر بناس آلت قمار قماره، این ادعا کجا درسته؟ آلت قمار قماره، ولو به هم بزنیم که بچه خوابش ببره، تق 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 تق، مثل همون کریم شیرهی که پلو میرزای شیرازی جبش حرکت داد. آلت قمار رو میگیم خود قماره، میگیم زیدون چی عدلو، آلت قمار که خود قماره. این تناسب در جایی که با آلت قمار بازی سرگرمی کنن یا با جایی که قمار کنن، در جایی که باش قمار میکنن اینقدر مفسده داره این قمار که این آلت رو چیکارش کرده؟ خودش قمارش کرده، خود آلت قمار قماره. این ادعا این که آلت قمار قماره و اینقدر بده که خودش شده قمار، این مناسبتش با جایی است که چه بشه بد؟ معل رهن باشد. درسته، مس هم رهن میگیره، هم عمل میگیره، هم آلت قمار رو میگیره. باب ادعا است، ما میگیم باب ادعا، و در این باب ادعا مناسبت با اون جایی است که درش چه باشد؟ درش رهن باشد. اینم یه شبهه. شبهه دیگر، ایشون فرمودن که این ذیل آیه شریفه که دارد صفحه 16، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، میفرمودن اولا این عداوت و بغضاء در لعب به آلات بلا رهان هم وجود دارد. کجا وجود دارد؟ خلفا و عمرا، در خانواده های خلفا و سلاطین جور وجود داره. پس بنابراین نمیتونه مخصص باشد که بگیم رهن لعب معل رهن، چون در اونها هم این تنافس وجود دارد. ایشون اینجوری فرمودن دیگه، فرمودن تنافس در غلبه بر خصم لیس بعقل من التنافس فی تحصیل الاموال، در اونجا هم هست. این یک جواب بود ایشون دادن. جواب دیگری که دادن این که اصلا این علت حکم نیست، انما یرید و شیطان حکمت است، علت و حکمی، و لذا اشاره به فرمایش شما آقای مرتضوی، و لذا خمر حرامه ولو ایجاد عداوت و بغضا هم چی نکنه. و اصلا خیلی چیزا عداوت و بغضا می آورد ولی حرام هم چی نیستش. پس عداوت و بغضا اولا در لعب بلا رهان هم در خانواده های خلفای بنی الامیه و امثال اونا بوده، این اولا. ثانیاً اصلا علت نی، و بابا از گرسنگی مرد، گفتاش تو نخورد، اصلا علت نی، این حکمت است. دلیلشم اینه که خمر ولو ایجاد عداوت هم نکند و ایجاد بغضا هم نکند یکونو چی؟ حرام. چیزای دیگری هم اگر آدم مرتکب بشه ایجاد عداوت و بغضا بکند لا یکون حراما. از این گذشته فرمود اصلا اراده شیطانه، نه عداوت و بغضا در خارج. دعواش میشده دیگه، مگه اونجا هم دعوا بوده؟ شما ببینید توی شما که نبودید از خوانین و خاندانهای انشاءالله از قدرتهای ظالم هم نخواهید شد، اونا به هر حال عیاشی ها اشباهشون نمی کنه. همه ی هرچی عیاشی می کنن مثل اینکه آدم از ریاست سیر نمیشه، از عیاشی اینا سیر نمیشن. چون سیر نمیشن میان یه روز قمار میزنن، زنشو قمار میزنه، حوزشو قمار. اون یه قصه آقایی که از آقایون آمد، اون نزدیک نشسته ازش بپرس، یه قصه یکی نقل کرد راجع به مأمون و هارون و رشید. ببین آقای بزرگوار، مگه شما نمیبینی گاهی جناق میشکنن توی مرغ خوردن؟ حالا البته مرغ زیاد شده، سابقا که مرغ کم بود، معمولا اونایی که سر سفره هاشون مرغ بود، خب سفره به هر حال چرب و نرمی بود که مرغ داشت، اینا جناق میشکستن. کم سفره ای بود که مرغ سرش باشه و جناق شکسته، چون به هر حال سر حال اومده بودن. مرغا که سابقا گیر، مرغای سابقا نه مرغای حالا، مرغای سابق گیر یه عده خاصی می اومد، مال قوانین بود و مال به هر حال سران قدرت ها و قدرت های اقتصادی و سیاسی. جناق گرد و بخت نداره. آخه چی کارت کنم که تو خیلی مرتجعی. سیر از بزرگترها ببینید چه جور بوده، خودتون برگردید به 30-40 سال قبل ببینید چه جور بوده. خب بنده بودم، تو دهات بودم، با هم سر و کار داشتم دیگه. توجه بفرمایید، شبهه ای که به فرمایش ایشون هست، شبهه چندومه؟ پنجم ظاهره ها، یا چهارم؟ پنجم ظاهره. شبهه ای که به فرمایش ایشون هست این که درسته در بین خلفا و سلاطین تنافس در غلبه بلارهان کمتر از تنافس معرهان چی نیست، اما این مال بعد از زمان نزول آیه است. در زمان نزول آیه نبوده لعب به آلات قمار بلا رهان بین الخلفا، چه سو خلفایی نبود. تعبیر ایشون اینه، ببینید عبارت ایشون را: سیما عند ارباب تنزه و المطرفین. این ارباب تنزه و مطرفین که در زمان پیغمبر نبوده، این گیج بودن، مطرفینشون هم گیج بودن. این در زمان بنی الامیه و بنی العباس و خلاصه پول مفتی که اینا پیدا کردند و ملت گیجی که اینا پیدا کردند، بعد دست زدن به این کارا دیگه، هی دنبال عیاشی رفتن، دنبال راه خوشگذرانی رفتن. پس این اولا در زمان نزول نبوده. شما نگید آیه مال همه وقته. من عرض میکنم این مصحح ادعاه، مصحح ادعا باید چیزی باشه که در زمان نزول بوده. کلام وقتی برای مجازن میاد، مصعدعاش در همون وقته دیگه، مصعدعا تکرار نمیشد. دقت کنید، مصعدعا تکرار نمیشود. همون وقتی که آدم داره حرف میزنه باید مصعدعا وجود داشته باشه. مثل حمل حکم بر لفظ مطلق نی که بگی همه را میگیرد. مصعدعا در هنگام تکلم وجود دارد و همون کافیه. بعدم دیگه بیاد این دیگه مؤثر نی در اون کلام، این دیگه مصحح ادعا حساب چی؟ نمیشه، و چون کلامی نیست، ادعایی نیست. این اولا که این شبهه در اینجا فیه اساس. من عرضم تب بزن من یادم نره بزن من یادم نراجع قطع. این تنافس و زمان نزول نبوده، بنابراین نمیتونه مصحح ادعا باشه. و بعد ایشون میفرماد که این علت و حکم نی، علت و حکم نی، برای اینکه ما میبینیم خمر هم بدون عداوت و بغضا حرامه، کارهای دیگه هم که با عداوت و بغضا انجام میگیره حرام نی. هر دو این مطلب ایشون ناتمامه، با کمال معذرت از باب واضحی به ذاتون ردت الینا. آیه شریفه نمیخواد بگه فرد از خمر یوجد العداوه و البغضا، طبیعت شرب خمر سبب عداوت است، اقتضا عداوت دارد. طبیعت قماربازی اقتضا عداوت داره. ممکنه یه فردی اینقدر خورده که دیگه شش شطورم بهش بدن بخوره نمیفهمه شش شطوره یا خمر، شش اولاغم بهش بدن نمیفهمه. خب این دیگه کاری به طبیعت ندارد، بس در طبیعت خمر است. طبیعت خمر ما هو طبیعت الخمر، شربش موجب عداوت. حالا یه فردی داشته باشه یا نداشته باشه با علت سر و کاری نداره. اگر شرب الخمر به ما هو هیچ موجب نمی شود، بله نقض به علیته. پس این علتون لحرمت شرب الخمر و برای طبیعت شرب الخمر، شرب الخمر بما هو هو و به طبیعت الخمر لما انه موجب للعداوه و یکون محرما. این منافات ندارد که بعضی افراد بخورن، کم بخورن یا اصلا نخورن، بخورن و جوری باشه که دیگه درشون اثری چی؟ اثری نگذاره. اون بعدیش هم نادرسته. ایشون میفرماد هر چی موجب عداوت و بغضا بشه، و خیلی چیزا موجب عداوت میشه و حرام نی. ما ازشون میپرسیم بفرمایید چه چیزیه در اسلام که به حسب طبع موجب عداوت و دشمنی؟ میگم که آقای آقا مرتضی امام اینجا روح تقواش گل کرده، میگم نمیخونه اصلا با مبنای اجتماعی ایشون هم. چه چیزیه در اسلام که موجب بشود عداوت و بغضاء در جامعه را، افراد به جون هم بندازد، در این حال اسلام حرامش نکرده باشه؟ اسلامی که طرفدار اتحاد است و اعتصموا بحبل الله جمیعا، اسلامی که با دشمنی افراد با هم مخالفه، با بغضا مخالفه، مگه می شود یه چیزی سبب عداوت و بغضا بشود و در این حال اسلام چیکارش نکرده باشه؟ شما بفرمایید کجاست یه چیزی به حسب طبع؟ اینم ثانیاً ثالثاً اصلا آیه قابل تخصیص نی. کجا؟ کی گفته؟ کی گفته اگر گوش بده آقای بزرگوار، اگر بنا شد شما امر به معروف بکنید اون لج میکنه، بازم واجبه؟ ها؟ میگم چرا جواب منه نمیدی؟ میگم اگر لج بکنه واجبه؟ احتمال تأثیر اولین شرط امر به معروف و نهی از منکره. اون که شما دیدید مال جنگه، نه مال امر به معروف و نهی. مراتب بالا نداره، ما اصلا بالا قبول نداریم، مراتب بالا قبول نداریم. اونام که بالا، خیلی هاشون بالا هاشون اجاره دادن. ببینید من عرض میکنم اصلا ما قبول نداریم مراتب بالاتر را، من اصلا قبول ندارم مراتب بالاتر را. هیچی امر به معروف دو مرحله بیشتر ندارد. احتمال تأثیر اونی که مربوط به خودمه، زبان بدون اذیت شدن، بدون ظلم، تهدید به صورت تهدید، اگر اون تهدیدم سکته نکنه، یا شما تهدیدش کنی سکته میکنه یا تبع حسبه میگیره، نه تهدیدی که سکته نکند، از این تصرفی در او نباشد. بنده معتقدم امر به معروف و نهی از منکر با این دو مرحله است فقط. شرط امر به معروف و نهی از منکر هم احتمال تأثیر است. اینا رو ما گذشتیم بس کردیم. شیخ الطائفه میفرماد، صاحب جوارم همینه میگه، بر اولیاء امور و مصادر امور و بنده و جناب عالی که متولی اسلامیم، از مردم کم دهن زن و بچهشون میگذارن به ما میدن بخوریم به عنوان متولی اسلام. ما اینجور نیست که امر به معروف ما به اینه که ما آدمای خوبی باشیم، ما آدمایی باشیم که امروز امام اگر قبل ساعت 2 گوش داده باشید میفرمود روحانیت و فقهاء ما هیچگاه زیر بار سرمایه داران خون آشام نرفتن. سلف را میگفتن نسبت به گذشته، نسبت به الان هم هستن، اما نمیخوام بگم ایشون نسبت به الان میگفت. اینه معنای امر به معروف و نهی از منکر. حالا قرآن برات بخونم، تو قرآن که قبول داری یا قرآن قبول نداری؟ المؤمنون شهید مطهری، من یادم شاید حدود 40 سال قبل تو رادیو صحبت میکرد، این بحث من از اون وقت یادمه، المؤمنون والمؤمنات اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء و بعض، چون همه دوست میدارن امر به معروف میکنن. اگر بنا باشه نهی از منکر شما منکر باشد، بخوای با پوش خار و مادر نهی از منکر جایزه؟ پوش خار و مادر، میگم آمر، میگم آمر با پوش خار و مادر. چرا؟ پوش اشکالی دارد. چرا؟ چون حرامه. امر به معروف و نهی از منکر از من یادتون باشه، بلکه انشالله یه روز همه شما فقهای آینده اینو بنویسید، امر به معروف و نهی از منکر نباید خودش منکر باشد. ادله واجبات از محرمات چه دارد؟ انصراف دارد. توجه بفرمایید، گوش رد بشه، هر خیلی حرفو پرتم کردی حاج آقا، ولی خوش اومد گفتی، من حرفو چون من دلم میخواد این حرفا رو تحت هر بهانه‌ای بزنم. توجه حاج آقا اجازه بدید. پس اینی که ایشون میفرماد علت نی، میگیم نه، هم در این طرفش دائر مداره، هم در طرف هر چیزی که موجب عداوت و بغضا بشه. نه معرضیه که آخره، هنو که نرسیدن به معرضیه، فرقش اینه شما آخر رو اول خوندید، اون آخرشه، منم نرسیدم به اونجا. شما عبارت خدمت کتاب نیستید؟ ببینید خدمت کتاب اگر هستید، مضافاً الى ان التنافس في الغلبه على الخصم ليس باقل من التنافس في تحصيل الاموال التي تجعل رهنا سيما عند ارباب التنزه والمترفين. یه شبهه اینجا بود، شبهه دوم میفرمان مضافن ان الوقوع فیهما لیس علتا للحکم ضرورت حرمت الخمر و المیسر به رهن مطلقا سوا اون حسل العداوه املا این حرامه کمالا یحرم مات مطلق ما یوغه مضافن او بس آخرن من به اونجا نرسیدم که توجه بفرمایید. و شبهه سوم بذار اینم بگم الان تموم کنم. شبهه سوم ایشون میفرماد که اصلا این آیه شریف خود عداوت و بغضا رو که نمیخواد بگد، اراده عداوت و بغضا رو میخواد بگد، یرید و عداوت و بغضا رو میگه. خیلی خوب اراده، اما این اراده باید چیزی باشه بهش بخوره یا نباید چیزی باشه بهش بخوره؟ باید چیزی باشه که این اراده بهش بخوره بشه گفت. گفت که میگفت بگید فلانی مجتهد نیست. آخه این چه فایده داره که حالا چهار رو میگید نیست نیست، یه چهار بعد ما هست هست فلانه اعلم نیست، چهار رو میگن هست، چهار رو میگن هست، برحال یه جایی به نتیجه میرسه. حالا بحث یوریدو باید یوریدوی باشد که بشود این زمینه درش باشه. و اینی که ایشون میفرماد نه میشود حکمت باشد ولی حکم نباشد، اینم بازی که از مشکلات عبارت ایشونه. فرق بین علت و حکمت اینه، علتو تدور الحکم مدارها، همه دم بدید، تدور الحکم مدارها وجودن و عدمن، ولی حکمتو تدور الحکم مدارها وجودن لا عدمن. پس در حکمتم اینجوریه، هر کجا بود باید حکم چی؟ حکم باشه. ایشون میگه بله میشود باشد ولی حکم نباشد، چون حکمت اینجوریه. و باز نکته دیگر، اصلا حکمت اونیست که از اعتبارات ما به دست میاد و الا ظواهر ادله وقتی کلمه ان و فا و اینا داشته باشه دلیل علی العله، انما مفید حصر این است و ظاهر در علت است. حکمت مثل استبراء رحم در باب عده طلاق شهید ثانی میگه اونایی که ما از اعتبارات به دست میاریم اونا حکمت است، اما اونی که ظاهر دلیل آمده و علیتش فهمونده علته. بقیه برای فردا.